بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم میلین یاد داشت بفرمایید این هایی که اشاره می کنم که بعد دیگه مشکلی نباشه. از کنم که بعد رسید مسئله حقی که فقرا در مال مالک زکات دارند به چه کیفیت، آیا از قبیل شرکت اشاعه و کسر مشاع است یا از قبیل کلی فی المعین یا از قبیل ثبوت حق، و بعد اگر از قبیل ثبوت حق است چه سنخی از حق، و یا اینکه اساساً این مال بر شخص مزکی ادایش واجبه به صورت و حکم تکلیفی محض، و یا اینکه ثابت فی الذمه است، که به عرض رسید 9 قول و 9 احتمال لااقل در مسئله داده شد. اما اولین احتمال این بود که این از قبیل مالی است که در ذمه مزکی ثابت شده باشه، همونطوری که اگر بنده و شما رفتیم 2 کیسه برنج از بنکدار خریدیم که بعد از چند روز دیگر ثمنش را به او بپردازیم، این از قبیل مالی است که در ذمه ما برای بنکدار ثابته، ما نحن فی هم که وجوب زکات باشه مقداری از مال عشر یا نصف عشر بر ذمه مزکی واجب است که ادا کنه، پس هم حکم تکلیفی است که وجوب ادا باشه و هم حکم وضعی که مالکیت فقرا مونتا نه در عین خارجی بلکه در ذمه شخص مزکی. این قول را نسبت به شافعی و بعض از عامه داده اند و بزرگان ما گفتند اجماع شیعه بر خلاف اینه. از دیدگاه شیعه مال در ذمه نیست، بلکه زکات در خود مال موجودی است که زکوی باشه، متعلق زکات باشه، در خود مال حق فقرا و زکات موجوده. تنها در بین علماء شیعه شهید رضوان الله علیه به ابن حمزه نسبت داده که ابن حمزه قائل است به اینکه زکات در ذمه مزکی است، ولی غیر از این بزرگوار باقی فقها شیعه متفقند بر اینکه مال در زکات در عین مال مزکی ثابته. شاهد بر این هم یکی دو تا دهتانی روایات یکیش همون صحیحه عبدالرحمن بود که باب سوم از ابواب زکات و ذهب و الفضه حدیث یک سؤال کرد که زکات علی من اشتراها ان یزکیها، اون کسی که خریده باید زکات را بده؟ قال نعم تو اخذ زکاتها و یتبع بها البایه، از خود مشتری زکات را میگیرند، او بره بعد از بایه مطالبه ثمن کنه. و همچنین صحیح ابی المعزا ان الله تبارک و تعالی شرک بین الاغنیاء والفقراء فی الاموال فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم، که تصفیه به شرکت در مال کرده. باب دوم من ابواب المستحقین حدیث چهار، باز نظیر این صحیحه ابن سنان ان الله عز وجل فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکتفون، باز باب یک من ابواب ما تجب فیه الزکات حدیث سوم، نظیرش هم حسنه ابن مسکان باب همین یک از ابواب ما تجب فیه الزکات حدیث نهم، و باز صحیحه بشا عن الرضا علیه السلام ان الله جعلها خمسه و عشرین، بعد فرمود اخرج، که معنیش که از مال فقرا مال اغنیا خارج کرد خدا، اخرج من اموال الاغنیا به قدر ما یکتفی به الفقرا. این هم که باب سوم از ابواب زکات و ذهب و الفضه، علاوه روایت ابن ابی حمزه باب 52 از ابواب مستحقین زکات حدیث یک، گرچه سند این ضعیفه، علاوه که دون روز خوندیم صحیحه زراره و محمد ابن مسلم باب 39 از ابواب مستحقین زکات صحیحه اول و دوم، که فرمود اگر تأخیر انداخت و تلف شد ضامن است آقای غنی که از مال بپرداز زکات را، علاوه که الله محقق همدانی هم در این چاپ‌های جدید از کنم مصباح الفقیه صفحه 256 میگه خلافی نیست که اگر قام مالک تلف کرد از زکات تلف شد ضامن است، و از علامه نقل کرده قول علما اینا ها به اینجا. پس قول عامه از دیدگاه شیعه باطله، بلا اشکال حق فقرا در عین مال زکوی وجود دارد بلا خلافه. اما مطلب دوم، عرض کنم حضورتون که آیا حکم وضعی هم که ملکیت فقرا حال یا لعین المال یا لااقل لحق لهم فی مال الغنی و فی مال الزکوی، آیا این حکم وضعی هم ثابتون ام لا؟ دیدیم که استاد میلانی قدس الله نفسه نفی کردن احتمال حکم وضعی را، ولی همین روایاتی که به عرض رسید برای اثبات حکم وضعی کافیه. خیر، این که استاد میلانی فقط اثبات و حکم تکلیفی کرده اند انصافا خلاف مجموعه روایات که آمده است و حکم وضعی را نیز ثابت کرده. حالا گرچه به نحو اثبات حق باشه، بلو اثبات مالکیت فقرا نباشه. اینم پس دو قول از گردونه خارج شد، یکی قول به ثبوت فی الذمه و یکی اینکه حکم تکلیفی محض باشد دون حکم وضعی. مطلب سوم، ملکیت علی نحو الاشاعه که گاه نسبت به شهرت بین قدما داده شده که قدما فرمودن فقرا مالکن مقدار زکات را به نحو مشاع در ملک زکوی، در مال زکوی. این قول البته مستندش بد نیست، زیرا هم صحیحه ابوالمعزا تصریح کرد که ان الله شرک الفقرا در اموال اغنیا، و هم روایات دیگری که در الان اشاره کردم مثل صحیحه ابن سنان و ابن مسکان و ظاهر ادله ای که مافت از کنم اسقطت ما سقط خسما ففیه العشر و ما سقط خدلا ففیه نصف العشر فی عشرین مثقال نصف مثقال. گرچه ظاهر این ادله ملکیت مشاعه، چون که فی در این روایاتی که فرمود فی ما سقط حسما العش، یعنی اون مالی که از راه سقی سما تشکیل می شود، این مال مضروب، عشر این مال باشید، این مال زر، عشر این مال مضروف. بلا ریب کلمه فی در این روایات ظهور در ظرفیت داره و ظهور در ظرفیت با همون شرکت در این سازگاره. لذا گفتار بزرگان قدما من جمله علامه که میگوید از قبیل ملکیت مشاع در ظاهر بعض کلماتش، حرف دور از آبادی نیست. اما این نظریه با سلسله از اشکالات روبروست. یک اشکال این است که این همین کلمه واقع شده در مواردی که زکات مستحبه، مثل مکیلاتی که غیر قلات اربعه باشه، مثل ارز یا عدس یا ماش یا حمص و امثال اینها هم به همین کلمه فیل و بلکه در سیاق غلات اربعه آمده، با اینکه بلا خلاف بین علماء شیعه شرکتی در عین اموال مکیل غیر از این اربع برای فقرا ثابت نیست، و این نشانه است که از قبیل ملکیت مشاع نخواهد بود. این یک. ثانیاً اگر از قبیل ملک مشاع باشه، تصرف در هر جز جز مال مشاع نیاز به استجازه از شریک داره، با اینکه دیدیم در روایات گفت که اگر حق زکات را بایع فروخت فقط نسبت به همون مقدار حق زکات می تواند ساعی یا حاکم بگیره، در باقی اجازه از فقرا یا ولی فقرا شرط نیست. ثالثاً حتی نسبت به همون جزئی که سهم فقراست، دیدیم که اگر بعد از بیع بایع آمد مقدار زکات را داد، احتیاج به تجدید بیع و تجدید اجازه نداره، در حالی که اگر ملک فقرا باشد نیاز به تجدید در اجازه خواهد داشت، چون مال مردم را فروخته بعد مالک شده و کسی که با از ثم ملکه باید اجازه تجدید بده. رابعاً این قول را رد میکنه روایاتی که فرموده فی خمست آبال شاتون، فی عشرت ابل شاتان، اگر بنا شد که از قبیل شرکت در عین باشد، کجای شات از جنس آباله، یا کجای مثلا فرض کنید ثلاثت شیاط از جنس آباله. خامساً میشه شرکت در مالیت دیگه، میشه شرکت در مالیت نه شرکت در عین. خب همین که میگه شرکت در پنج ابل یک شاته، شات چه دخلی به ابل داره؟ خب معنیش که بدله، فرمایش شما معنیش که پس بنابراین شات بدله از زکاته. نه نه، در صورتی که میگه اصلا مستقیما پنج ابل زکاتش یک شاته. خامساً اون چی که، یا سادساً اون چی که این نظریه را ایدن رد میکنه، اینکه در عده‌ای از روایات که حتماً در خاطر شریفتون هست، اون روایاتی که قبلاً گفت که میتواند قیمت را بپردازه، و از کنم حضورتون که این را مرحوم همدانی این روایاتش را در صفحه 216 از همین چاپ جدید ذکر کرده، که از کنم حضورتون که در اونها دادن قیمت مستقیما میگیره عین زکات. اگر آمد قیمت را ایما تیسر، گفت هر کدامی را که خواست به عنوان زکات بده اشکال نداره، حتی در زکات انعام، که در زکات انعام مرحوم اسکافی احتیاط کرده که باید از جنس خود انعام باشه، غیر همون آبال و مسنه و امثال اینها که طبیعی بقر باشه، اما در مورد غلات همه متفقند علماء شیعه که اگر هر اگر قیمت را داد مستقیما همون قیمت کافیه و اون خود قیمت زکاته، نه بدل زکات باشه. پس این ادله نظریه اشاعه فلعین را رد میکنه. اشکال نداره، بسیار خوب، ولی میخوام بگیم که اگر بنا شد که به قول شما مشا باشه باید بدل باشه، اما در روایت میگه نه مستقیما قیمت عین زکاته. درسته، ببینید همونجا که این آقا رفته فروخته در همون صحیح عبدالرحمن که یادتون هست، رفته تمام مال را فروخته، بعد امام علیه السلام میگه اگر باید زکات داد کافیه. و زکات که باید کجا بده؟ اونا رو که نمیتونه بده، اونایی که همه رو فروخته، منش که قیمت بده، بدل بده، چیز دیگر بده. امام در این حال فرمود که دیگه الا ان یعدی ها البایه، خود او را ادا کنه بایه. پس قول اشاعه هم مشکل است، یعنی دلیل با او همراه نیست. این سه بود. چهارمین نظریه فرمایش سید در عروه بود که زکات از قبیل کلی فی المعین باشه. با این قول همراه است روایاتی که فرمود فی کل اربعین شاتن شات، یا فرمود فی عشرین مثقالن نصف و مثقال. در این سلسله روایاتی که جنس و ظرف و مظروف یک جنسن و بعد نسبت یک چهلم ذکر شده، فرمایش سید زیباست که بگیم از قبیل کلی فی المعینه، مثل ساع من از صبره. اما این فرمایش باد با روایات فی خمست آبال شاتون، فی عشرت آبال شاتان و نظائر این سازگار نیست، چون که شات و شاتان از قبیل کلی فی المعینی که آبال است و ابل هست ابدا سازگار نیست. و ایضا یرده این که در عده از روایات و من جمله صحیحه عبدالرحمن فرمود قیمت مستقیما خودش زکاته، نه بدل زکات باشه، در صورتی که از قبیل کلی فی المعین اگر باشد قیمت بدل زکاته، نه خود زکات باشه. بنابراین کلی فی المعین نیز از دایره خارجه. اکنون چهار نظریه رد شد. مسئله نبود ملکیت بالمره که قول استاد میلانی بود موافق نشدیم باش، قول ذمه هم که شیعه اصلا با او موافق نبود، کلی کسر مشاع هم دیدیم که ادله گرچه بعضی با او بود اما اکثرا موضع منفی داشت. قول چهارم هم که کلی فی المعینه، این هم با مجموع روایات سازگار نشد. پس چه باید کرد؟ از یک طرف بلا ری نمی شود انکار کرد که فقرا در مال اغنیا شریکند، از یک طرف هم این اقسام چارگانه سگانه، البته اون که مردود بود و ذمه، اونها هم که قابل قبول نشد. پس نتیجه در جمع بین ادله آن می شود که بالاخره حقی فقرا در این مال ذکوی دارند، که این مال ذکوی اگر فروخته شد می توانه حاکم شهر ابطال کنه حتی بی را نسبت به حق زکات، یا زکات او را ثمن او را بگیره و اجازه بده. از این مجموع استفاده میشه، دقت کنید، استفاده میشه که ملکیتی برای فقرا و برای اصحاب زکات در این اموال زکبی فی الجمله ثابته، اما نه ملکیت در عین و الا مانع از فروش باید بشه. به دلیل این ادله‌ای که اشاره کردیم معلوم می شود که در عین شرکتی نیست، نه شرکت کلی فی المعین، نه شرکت علی نحو کسر مشاع، بلکه حقی است که فقرا و اصحاب زکات در مال زکوی دارا هستند. اما حالا این حق آیا از قبیل حق الرهانه است یا از قبیل حق قرماست در عین مال مدیون، یا از قبیل حق زوجه است در اموال غیر منقول شوهر، کدام یکی از این هاست؟ این را خواهش دارم فردا شما جوابش بیارید که به نظرتون، حالا وقت را در اون اقوال قبل صرف نکنید، ببینید به نظر شما خصوصیتی که در این حق است با اون حقوق دیگر چه فرق داره و به کدامی که از این چهار قسم حق نزدیکه. پس چهار قسم حق بود، یکی حق الرهانه بود، یکی حق قرما در اموال مدیون بود، یکی حق زوجه در اموال غیر منقول بود، و یکی هم حق مجنیون علیه در جنایت عبد. والحمد لله.